بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در این ساعت در موضوع قیامت هست و بحث مهمی هم هست، هم از نظر اعتقادات دینی ما و هم از نظر تفکر انسانی، که آیا چنین چیزی امکان پذیر هست که انسان بعد از مردن مواجه بشود با صحنه ای که اعمالی را که در دنیا انجام داده است به اون نشان دهد. بنابراین بحث مهمه و اتفاقا همین امروز صبح شخصی از تهران زنگ زد به من و گفت که من این سیدی قیامت شما، البته بحث اول این نیست، موضوعی که جدیداً شروع شده نیست، دستم رسیده، گوش دادم و خیلی خیلی موضوع مهمی است. من تا حالا چنین بحثی رو با این تفصیل از قرآن نشنیده بودم. بعد درخواست کرد که این استاد پیاده بشه و کتاب بشه، درخواست اون بود. حالا من اون رو نمیشناختم، ولی در هر حال این نشان میدهد که کسانی که با عنایت به مباحث توجه بکنن و گوش بدن، مباحث جدیده و مهمه از نظر هم اعتقادات و هم تفکری که بگوید که بعد از این دنیا یک حیات دیگری هم هست. ما در این بحث در سوره غاشیه هستیم. وجوه یومئذ ناعمه، میگه در اون روز دو دسته از صورت ما داریم، دو گروه چهره داریم در قیامت. یک گروه کسانی هستند که چهره هاشون در واقع نرمه، یعنی شفاف و شاداب و بشاش است. این میگن وجوه ناعمه. این وجوه رو در آیات دیگری هم از قرآن داریم ذکر میکنه. حالا با لفظ ناعمه نیست، ولی در همین مفهومه. آل عمران آیه 107 این آیه در قسمت اول قیامت هم آمده، ولی به جهت دیگری. امروز ما وجوهش رو در نظر داریم. و اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. پس اینجا رویهای سفید را میگوید، کسانی که رویشان در قیامت سفید باشد. همین توی اصطلاح فارسی هم داریم، رو سفیده، فلانی رو سفیده، فلانی رو سیاهه. به همین شکل در قیامت در واقع مبعوث خواهد شد. پس میگوید کسانی که رویهایشان سفید گشته است، پس همینان در رحمت خدا جاویدانند. پس رو سفیدها در رحمت خدا جاویدانند. این یکی از خصوصیاتی است که انسان بعد از مرگ باش مواجه میشه. باز در سوره فتح آیه 29، محمدون رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار. محمد رسول خداست. کسانی که همراه او هستند، یعنی آمدن، ما هم همراه او هستیم، نه اینکه همون روز رو بگه که همراهش هستند، یعنی کسانی که به این پیامبر ایمان آوردن در واقع مدعی هستند که ما همراه این پیامبر هستیم، از او داریم تبعیت میکنیم. پس کسانی که با او هستند، یکی از خصائص و مشخصه هاشون این هست که بر کافران سخت گیرن، سخت میگیرن. یعنی چطور سخت میگیرن؟ اجازه نمیدهن که اندیشه کفر ورود کند به اندیشه ایمانی آنها. یعنی از تداخل اندیشه کفر با اندیشه ایمان جلوگیری میکنن، به سختی برخورد میکنن با این قضیه، راه نمیدن. این نیست که شمشیر بردارن برن کفار رو بکشن، چون اندیشه با کشتن از بین نمیره. کافر کافره، فکرش هم هست. پس مؤمن باید یک سدی بسازه که من بین ایدیهم سد و من خلفهم سد، از جلوی رو سد، از پشت سر سد، که اون فکر کفر نتواند با فکر ایمانی تداخل پیدا بکند. اون چیزی که امروز اتفاق افتاده در جوامع اسلامی همینه، یعنی یک اندیشه الهی توحیدی ثابت روی یک خط در میان مسلمان ها وجود ندارد. هر گروه یا حتی هر نفر از مسلمان ها را میتوان گفت که با یک فکر مستقل و جدایی زندگی میکنند، یک فکر متحد که در واقع مفهوم توحید هم همان هست، یعنی یکی کردن تمام کائنات در راستای رسیدن به یک هدف. این میشه توحید، یکی کردن. این نیست. بنابراین ما اشداء و علل کفار نیستیم، رحما و بینهم، در میان خودشون آسان میگیرن. اهل ایمان در میان خودشون با همدیگه با رحمت، مهربانی و دوستی و شفقت رفتار میکنن. این هم که نیست. یعنی شما زندانهای ما رو ببینید، همه خود مسلمان ها توشن، نه کشور ما، همه مسلمان های کشورشون همینه. یعنی زندانیانشون اهل ایمانه. یعنی یک کافر تو این زندانها پیدا نمی کنید که مثلا نماز نخونه یا ضد دین باشه، همه پس برعکسه. میبینید برعکس، قضیه کاملا برعکس. تراهم رکعن سجدن، ای پیامبر میبینی آنها را که رکع جمع راکع، سجدم جمع ساجد، که همه راکعان و ساجدانند. یبتغون فضلا من الله، هدفشون این است که یک فضلی از خدا را به دست بیاورن. همه توی این راه حرکت میکنن. و رضوانن، و نیز خوشنودی خدا را. سیماهم فی وجوههم، این خصوصیت در چهره های آنها، وجوه، ببینید سیماهم فی وجوههم، پس وجوهن یومئذ ناعمه. یعنی ای پیامبر خصوصیت درونی اینها رو در چهره هاشون میبینی، دقیقا میتونی از چهره تشخیص بدی. من اثر سجود، و این به جهت سجده ایست که میکنن. و این را متاسفانه غالب مفسران اشتباه فهمیدن که میگوین اونقدر سجده میکنن که پیشانیشون تاول زده یا پینه زده، خب در صورتی که مفهوم آیه این نیست. سجود نهایت تسلیم و سرفکندگی و ذلت در پیشگاه حضرت ربوبی است. و پیامبر تو اینها رو که میبینی، میبینی سر تا پاشون تسلیمه، از چهره هاشون میفهمی که اینها تسلیم امر خدا هستن. این نوع برخورد با جامعه ایمانی را به صاحب قدرت و مکنت نشان میدهند. پیامبر صاحب قدرت شده، هم قدرت سیاسی داره، هم قدرت در واقع نظامی داره، هم قدرت اقتصادی داره و هم قدرت هدایتگری و پیشوایی دارد. بنابراین همه اینها میتواند یک حالتی رو در پیامبر به وجود آورد که به جامعه مسلط بشه و از جامعه طلبکار بشه. اینا همه تعلیم به شخص پیامبره که جامعه ایمانی اینطوریست. تو هم مؤمنان را به چهره و به وجوه میشناسی، خصوصیتشون اینه. پس رفتار تو با اونها باید رفتاری باشد که ناشی از رحمت و شفقت باشد. یعنی هر آیه ای رو که من اینجا برای شما یا هر جایی بخوانم، هم معنای تحت لفظی بکنم و شما بگردید در سوراخ سنبه های کشورهای اسلامی در طول 1400 سال و ببینید این آیه کجا اجرا شده، پیدا نمیکنه اصلا. یعنی مسلمان ها کلن قرآن رو گذاشتن کنار. باز سوره قیامت آیه 22 که کل سوره قیامت در قسمت اول تفسیر شد، این آیهش رو اینجا بهش استناد میکنیم. وجوهون یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اولی با سادزاد نظرت یعنی خرمی به سادزاد و نظر به تازا یعنی نگاه کردن. پس چهره هایی هستند در روز قیامت که خرم و شاداب و سرسبزن. وجوهون یومئذ ناظره، کارشون چیه؟ به پروردگارشون نگاه میکنن. الی ربها ناظره. اینا رو خب ما یه کمی بازی میگیریم، یعنی این یه مقام آدم توی دنیا چقدر کوشش میکنه که 30-40 نفر 50 نفر رو واسطه میکنه که مثلا بتواند رئیس شورای شهر رو ببینه، یا اینکه بره مثلا استاندار رو ببینه. حالا رئیس جمهور و پیشوا و امام و رهبر و اینا که هیچی، اونا رها. اما فقط بخواد همین دم دستیار ببینه، یه 40-50 نفر واسطه میکنه، 7-8 سال طول میکشه، آخرش هم موفق نمیشه. آیا این مقام نیست که انسان بتواند کسب بکند که به روی پروردگار خود بنگرد؟ خیلی ما خوابیم، خیلی. باز سوره عبس آیات 38 و 39 که این آیه در اون قسمت باز اومده، اینا که تکراریست میگم که بدونید هر جایی به یک آیه دو آیه به جهتی میشه استناد کرد. وجوهن یومئذ مسفره. اسفار یعنی روشن شدن، روشن بودن. وجوهن یومئذ مسفره، به سینه ها، به صاد نیست. اگر به صاد بود یعنی زرد، به سین یعنی روشن. رویهایی که در آن روز روشنند، یعنی نور از صورتش میباره، نه؟ ضاحکتون مستبشره، هم خندان است و هم بشارت آور، مژدگانی آور است اون چهره ها. یعنی تو صورتش نگاه بکنی هم میبینی شادابه و هم مثل این که میخواد یه بشارتی بده. خب این هم این آیه، یعنی این آیات مفسر آیه 8 سوره غاشیه هست. این همش هم از اون روز صحبت میکنن، از اون روزی که اسمش قیامت. آیه بعد، این وجوه در اونجا نتیجه اعمال خودش رو میبینه. از این جهت لسعیه ها راضیه، برای کوششی که در دنیا کرده الان خوشنوده. حالا میگه چقدر خوب شد، من این رنج ها رو کشیدم، این زحمت ها رو تحمل کردم، این نتیجهش رو الان میگیرم. خب ببینیم آیات دیگری در سور دیگر این قضیه رو تأیید میکنن. آل عمران 174. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. اینها انقلاب یعنی روی گرداندن، یعنی از یه جهتی که میره ناگهان روش رو به یه جهت دیگری بکنه، تغییر ناگهانی، این انقلابه. فانقلبوا، ناگهان روی میکنند به نعمت پروردگارشان و فضل پروردگارشان. لم یمسسهم سوء، هیچ بدی به آنها نرسیده، هیچ بدی. و اتبعوا رضوان الله، و اینها برای کسب خوشنودی خدا اون رو تعقیب کردن، یعنی همیشه تعقیب کردن راهی رو که منتهی بشود به جلب خوشنودی خدا. والله ذو فضل عظیم، و خدا صاحب فضل بزرگ است. پس اون ببینید این گروه که روی به سمت نعمت خدا می آورند، اینها کسانی هستند که توی اون سوره غاشیه میگوید لسعیها راضیه، یا در سوره توبه آیه 21 و 22 یبشرهم ربهم برحمت من، یعنی اون گروهی که از سعی خودشون راضی هستند خداوند در اون روز بشارت میدهد بهشون، پروردگارشون بهشون بشارت میده، مژده میده و رضوانه و خوشنودی خودش رو اعلام میکنه و جنات و بهشت ها رو معرفی میکنه، میگه بفرمایید اینجا لهم فیها نعیم مقیم، در اون بهشت ها، در اون رضوان، در اون فضل برای این بندگانی که از کوشش خودشون خوشنود هستند نعیم مقیم هست، یعنی نعمت پایدار، زائل شدنی نیست. اون وقت اگر انسان در اینجا، اینجایی که دنیا اسمشه، نتوانسته باشد اون نعمت پایدار رو برای خودش ایجاد بکنه، اونجا هم نداره. این نیست که اینجا دستش خالی باشه، بی نعمت باشه، نعمت مقیم نباشه، بعد اونجا بهش بدن. نه، اینجا تشخیص باید بدهد که نعمت مقیم چیه. نعمت مقیم را انبیا تعریف کردن، نعمت مقیم را قرآن تعریف کرده، نعمت مقیم خود قرآن است. نعمت مقیم این است که انسان این نعمت رو چنگ بزنه و اعتصمو به حبل الله، این نعمت رو چنگ بزنه، فمن استمسک بالعروه الوثقا لن فصام لها، این نعمت، این نعمت رو بگیره، با این زندگی کنه، بگه من عاشق تو هم، از تو جدا نمیشم، فراق تو رو تحمل نمی کنم، همیشه میخواهم با تو زیست بکنم، این میشه نعمت مقیم. هر بلایی هم سرم بیاد از این نعمت کمتره. اگه به این تشخیص رسید اونجا میره توی نعمت مقیم. یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. اگر این احساس را اینجا در دنیا من نداشته باشم که در عرصه و صحنه اجرای قرآن خالد و جاویدان شدم، اونجا دیگه همچه خلودی نیست، برای چی بهم بدن؟ ان الله عنده اجر عظیم، فقط خدا هست که نزد او پاداش بزرگ هست. اینا رو ما باید بهش برسیم. ما الان در این وادی، در این راستا حرکت نمی کنیم که این اعتقاد واقعا ملکه راسخه وجود ما شده باشد که فقط و فقط اجر بزرگ نزد خداست. ما هنوز از خیلی چیزها وحشت داریم که مبادا یک ریال پولمون کم بشه، خیلی وحشت داریم. وقت چطوری پس میگیم نزد خدا اجر عظیم هست؟ باید اون برعکس بشه، یعنی بگوییم که تو یه مثال زدم، تو جان من بگیر، خانواده من بگیر، برای امام حسین این مثال رو زدم، در کربلا تو بگذار من از سوراخ یک سوزن برای کمتر از یک لحظه رخسار تو رو ببینم، همه چیزمو میدم، میذاری؟ خدا این بنده ها رو میخواد. به این دنیا چسبیدیم و همه چیز میخوایم، او تو هم باش، ما میایم، تو هم باش اونجا بهشت رو آماده بکن، آب جارو بزن با ملائکت، همون رو داره میگه دیگه، اذهب انت و ربک قاتلا انا هاهنا قاعدون، تو پروردگارت برید بجنگید آقا موسی، ما اینجا نشستیم، اگه پیروز شدی یه تلفنی، پیامی، اسمسی بده که ما پیروز شدیم، ما تشریف میاریم، بعد خدمتتون میرسیم. دقیقا رفتار ما با خدا اینطوریه، چه همه منت سرش میره. یمنون علیک ان اسلمو ولله یمن علیکم ان هداکم ایمان. منت سرتون میذارن پیغمبر که ایمان آوردن. خدا سر شما منت داره که به ایمان هدایتتون کرد، به اسلام هدایتتون کرد، شما منت میذاری؟ باز سوره مریم آیات 54 و 55. وذکر فی الکتاب اسماعیل. اینا کسانی هستن که از سعی و کوششی که در دنیا کردن راضی و خوشنودن. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. ای پیامبر اسلام، اسماعیل رو تو این کتابت یاد بکن، ازش اسم ببر، زیرا که او صادق الوعد بود. یعنی اگر قول میداد به خدا که من برای تو این کار رو میکنم، میکرد، کرده. خب اگر که ابراهیم بهش گفت که قرار است من تو را ذبح کنم، گفت که هر کاری که خدا به دستور داده انجام بده بکن. و کان رسولا نبیا. و اسماعیل هم رسول بود هم نبی، هم این که مأمور بود به ابلاغ وحی و هم این که بر او وحی میشد. و کان، خصوصیات رو ببینید، و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات. اون چیزی است که ما کاملا رها کردیم، یعنی من تقریبا سراغ ندارم، تقریبا خانواده ای وجود داشته باشد که فرزندان خودش را فرمان بدهد، امر فرمان بدهد به نماز و زکات. یه چیزها یاد گرفتیم، آزادی و بله، خب بچه ها بزرگن دیگه، خودشون تصمیم میگیرن دیگه، خودشون عاقلن، در جامعه هستن، میبینن. آیه هم که خب بلدیم، و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نهایت آزادی و دموکراسی از این آیه میاد. بله حالا ما این قول رو میگیم، اونا هم قولای دیگر هم میشنون، انشاءالله خودشون یه چیزی انتخاب میکنن. اصلا ببینید در دنیای جدید خوب نیست که مثلا اون نسل قبلی تو نسل بعدی فضولی بکنه، کار زشته، اصلا دیگه دورش گذشته، نباید این کار رو کرد. آره حال دلشون خواست نماز بخونن میخونن، نخواستن هم نمیخونن. ما وظیفمون رو انجام دادیم، یه زمینی براشون خریدیم، یه آپارتمانی بهشون دادیم، یه زنی بهشون دادیم، شوهرشون دادیم، جهاز بهشون دادیم. آره اینا دیگه وظیفه ما بود دیگه، تبلیغ دین و تحمیل دین و اینا که وظیفه ما نیست، اینا دورش گذشته. خب اما خصوصیت کسی که میخواهد روی پروردگارش را ببیند، مثل اسماعیل، صادق الوعده، کان یعمر و پیوسته. ببینید کان یعمر و ماضی استمراری است، یعنی شروع شده و هنوز هم کان یعمر و پیوسته امر میکرده است خانواده خودش را به نماز و زکات. نماز بخوان، خودتو تزکیه کن، مالتو تزکیه کن. و کان عند ربه مرضیا. این نزد پروردگارش مورد قبول است، مرضیه، یعنی خدا از او خوشنوده. اون وقت لسعیها راضیه. سوره الحاقه 21 و 22. فهو فی عیشت راضیه. این آدم در یک زندگی خوشنود هستش، در اونجا زندگی میکنه. فی جنت عالیه. جنت هم درجات داره، در جنتی که بالای بالاست، اون مدارج عالی بهشت نصیبش میشه. سوره قارعه آیه 7، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، کسی که کفه های ترازوش سنگین شده باشه او در یک زندگی خوشنود و راضی قرار خواهد گرفت. بیایم در نهج البلاغه. تا حالا در مباحث قیامت از نهج البلاغه من مطلبی نگفتم، همش توی قرآن بود. در خطبه 154 یا 156 تقریبا فقره 2 یعنی پاراگراف 2 میگه این راهی که این پیامبر آورده و من میخواهم شما را به آن ببرم و هدایت بکنم، سبیل ابلج. کجاش ابلج؟ منهاجش، یعنی سبیل ابلج المنهاج. ابلج یعنی که روشن، روشنی که در واقع صاف باشه، سنگ و تیغ و خار و اینا توش نباشه. و منهاجم به راهی میگویند که اطرافش و خودش روشن باشه. میبینید الان اومدن این بزرگ راه ها رو چراغ زدن شب و روشن میکنن، این حالا منهاج شده. یعنی شما اطرافش رو مثلا تا 50-60 متر هم روی تپه ها اینها رو هم با این چراغ ها میبینید. این سبیل ابلج منهاج. خب انور و سراج، چراغهاش از همه چراغها نورانی تره. راهی که من میخوام ببرم، راهی که این پیامبر آورده، راهی که قرآن هدایت میکنه. فبل ایمان یستدل علی الصالحات، ایمان اگر داشته باشید دلالت میشوید به اعمال صالح. یعنی اساس عمل صالح ایمان. اما چه چیزی ایمان رو مستحکم و حفظ میکنه؟ خود اعمال صالح. و به صالحات یستدل علی الایمان، و از اعمال صالح هم دلالت کرده میشود، یعنی راه یافته میشود به ایمان. این دوتا بر هم اثر گذارن. و بالایمان یعمر العلم، با ایمان علم آبادان می شود. میبینید الان دانش بشری موجب سعادت بشر نشده، ولی که ایمان درش نیست. علم بدون ایمانه. یعنی اگر این علم با ایمان باشد، وقتی که من می خواهم با این علم سرب استخراج کنم و مس استخراج کنم و بعد اینها رو مخلوط بکنم و گلوله تفنگ و خمپاره و تانک و توپ بسازم، با اون علم اونجا اگر ایمان داشته باشم دستم میلرزه. برای چی؟ برای آدم کشتن؟ میذارم زمین؟ این علم رو نمیخوام. اون ایمان مانع میشود که علم در راه و راستای فساد و تباهی جوامع بشری به کار گرفته بشه. و بالعلم یرهب الموت، با علم است که انسان از مرگ هراسناک می شود. وقتی بمیرم چی؟ به هر حال پایان این زندگی مرگه. آیا همه این آدم کشی ها، همه این تباهی ها، همه این فساد انگیزی ها، همه این فتنه انگیزی ها، همه این آشوب ها و خرابی هایی که من به بار می آورم بعد از مرگ چه؟ اگر علم داشته باشم، علم به چی؟ علم به قیامت، علم به خدا. این کارها رو نمی کنم، از مرگ می ترسم. و بالموت تختم الدنیا، با مرگ دنیا خاتمه میپذیرد و به دنیا تحرز الاخره و در همین دنیاست که آخرت به چنگ آورده می شود. با عمل در این دنیاست. و بالقیامته و بالقیامته تزلف الجنه و تبرز الجحیم و با قیامت است که جنت نزدیک می شود و آتش جحیم آشکار می گردد. این برآورده شده است از آیه 90 و 91 سوره شعرا که می فرماید و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. برای گمراهان جهنم آماده شد و آشکار گردید و برای متقین جنت. در ذیل این دو سه عبارت، یعنی بالموت تختم الدنیا و به دنیا تحرز الاخره و بالقیامت تزلف الجنه و تبرز الجحیم، مقنیه چند عبارت داره. جالبه، میگوید که مسئله عمل در تفکر انسانی آنقدر عمیق و دارای اصالت و ریشه دار است که بعضی از علما گفتند فردای قیامت خدای سبحان اعمال انسان را به صورت مجسم خلق خواهد کرد، به گونه ای که قابل حس و قابل لمس باشد. این آدم اعمالش رو، اون در رساله سعست خوندم براتون که ملا صدرا میگه که شاید که آفرینش حیوانات در دنیا نشانگر این باشد که ما گونه اعمال خودمون رو به صورت مجسم در قیامت ببینیم. اگر که با این زبانت نیش زدی، اعمال زبان تو به صورت عقرب، بعد میلیون ها غیبت کردی، میلیون ها عقرب اونجا جلوت مجسم میشه. توی شهوت پرستی مثلا هرچی رفتی خوک، هزارها صد هزار خوک اونجا جلوت مجسم میشن. ملا صدرا میگه دقیقا همین حرف رو که مقنیه میگوید ناشی از اون تفکر حکمای مسلمان است که این گونه فکر کردن. بعد این کسانی که این اندیشه رو دارن که اعمال مجسم میشه، به این آیات استناد کردن. یوریهم الله اعمالهم، خدا اعمالشون رو به اونها نشان میده، پس باید مجسم باشه. بقره 167 و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هر کاری کردن جلوشون مجسم میکنیم، بعد میدیمش دم باد، میشه مثل این ذرات هباء منثور. این ذراتی که توی هوا میبینید، این میشه هباء منثور. اینطوری میشه اعمالشون، پودر میشه. فرقان 23 العمل الصالح یرفعه، عمل صالح هست که خدا اون رو رفعت میده. فاطر 10 باز مغنیه این حرفی که من پیوسته گفتم که قیامت بلا فاصله با مرگ شروع میشه، دقیقا این رو ذکر کرده. میگه لئن من مات قامت قیامتو، زیرا هر کس که بمیرد بلا فاصله قیامتش آغاز میشه، دیگه زمانی نیست. فاذا مات انتبه و انکشف القطاع، همین که مرد بیدار میشه، تازه بیدار میشه و قطع و پرده برداشته میشه، همه چیز رو میبینه. و انه یحیی الی الابد، اون وقت تازه تا ابد زندگی شروع میشه. اما فی نعیم و هنا، یا توی نعمت و گوارایی، و اما فی جهیم و شقا، و یا در جهنم و بدبختی. ادامه کلمات امیرالمومنین: و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه، آفریدگان هیچ مفری، مقصر به معنای مفر، به قاف وساد، هیچ مفری و گریزگاهی از قیامت ندارن. مرقلین فی مزمارها الى الغایت القصوى، توی این راه، راهی که دو طرفش بسته است، توی این مزمار، مرقل یعنی مسرع، ارقله به الفه ها و قاف، یعنی که شتاب گرفت، مثل اسرع، با شتاب به سوی هدف میدوند. مرقلین فی مزمارها الى الغایت القصوى، به اون هدف نهایی میدوند. قد شخصوا من مستقر الاجداس، از اون جایگاه و استقرار به اصطلاح قبر به بیرون میپرند. و سارو الى مسائر الغایات، و به سوی سرنوشت هایی که غایت آنهاست سیر می کنند. به سادا یعنی گردش می گردند، می چرخند تا اونجا. لکل دار اهلها، توی قیامت هر خانه ای اهل خودش رو داره. لا یستبدلون بها، اصلا نمیتونن اون رو عوضش بکنن. به شفاعتی ها بگینا، به اونایی که میخوان با شفاعت خانه آخرت را عوض بکنند، به این کلام امیرالمومنین توجه بکنند. لکل دارن اهلها، هر خانه اهل خودش رو داره. لا یستبدلون بها، به هیچ وجه نمیتوانند عوضش بکنند. ولا ینقلون عنها، و از آنجا منتقل نمیشن به جای دیگری اصلا. خب برگردیم به یک کمی از این نامه که مون براتون بخونم. چون آب و گل مرا مصور کردند، جانم عرض و عشق تو گوهر کردند. تقدیر و قضا چون که قلم تر کردند، عشق تو و عمر من برابر کردند. یعنی تا جاودانگی من عاشق تو هستم. ای دوست عزیز، اوصلک الله الی حقایق هذه المعانی، خدای کند که تو را به ریشه های این معانی برساند. دعا رو ببینیم. اوصلک الله الی حقایق هذه المعانی، امیدوارم خدا، اصلا بر مریض اینا اینگاه اینا دعا نمی کردن، خود مریض شفا بده، نمیدونم زندانی رو آزاد کن، اینا رو دعا نمی کردن. دعا می کنه که خدا تو را به حقایق این معانی برساند. عشق او یعنی یحبهم جوهر است. بحث سر جوهر و عرضه ها، که اون چیزی که برای قیامت می ماند جوهر و گوهر است. عرض از بین میره، عرضیات نابود شدنی هستند، جوهریات ماندگارند. و جان آدمی عرض است، یعنی اینکه حالا بمیره، از یحبهم پیدا گشت. یحبونه به یحبهم ایستاده است، یعنی از اون طرف اگر اتصال به این مخلوق نباشد، از این طرف امکان پذیر نیست. پس اون یحبهم خدا باعث شد که رسولان را بفرستد و بشر را حیران و سرگردان رها نکند. چون دوستشون داشت. حالا اینا میبینن هدایت شدن، اینا میگن پس ما هم تو دوست داریم. وجودش از او بود و قوامش به دوست، یعنی یحبونهم اینطوریست. و در این عجایب هر مخنثی راه نبرد. با یزیدی باید تا گوید 70 سال میپنداشتم که من او را دوست میدارم، چون به حقیقت کار بینا شدم گوست که مرا دوست میدارد. چاکر چو بویزید بود از حقیقت کار چنین خبر دهد، نه این خامان روزگار ما. یه چاکر اونطوری میخواد که به این حقیقت برسه. گفت چه بود؟ گفت در دیده رهی ز تو خیالی بنگاشت، بر دیدن آن خیال عمری بگذاشت. چون طلعت خورشید عیان سر برداشت، در دیده غلط بماند و در سر پنداشت. آخرش معلوم نشد. واقعش اینه، یعنی اگر کسی مدعی بشود که من به حقیقت به وجود باری تعالی دست یافتم، خیال و دعش شر یعبر، بگذار شر عبور کنه، شر به پا نکن، با این حرفایی که میزنی شر به پا نکن. تمهید اصل خامس چون سعادت، اینا هم تو قیامته ها دقت بکن، من خارج از موضوع حرف نمیزن. چون سعادت و شقاوت آدمی در آخرت به اعمال او باز بستن، با خود به الان نهج البلاغه که خوندم تطبیق بدیم. مقتضای کرم بی علت و بی نهایت ازل آن بود که او را اعلام کند که سعادت ثمره کدام حرکات است و شقاوت از کدام حرکت خیزد. به نکته ظریف هم دقت بکنید. سعادت رو با حرکات آورد، شقاوت رو با حرکت. یعنی با یک حرکت انسان بدبخت میشه، ولی هزارها حرکت باید بکنه تا سعادت رو به دست بیاره. خب؟ پس این یحبهمه ها میگه مقتضای کرم بی علت، اصلا علت نمیخواد که اون کرم و بزرگواری خودش رو نسبت به عباد الله اعمال بکنه. پس مقتضای کرم بی علت و بی نهایت ازل آن بود که او را اعلام کند، از طریق رسول کتابش اعلام بکنه آجان این طریق سعادته، اون طریق شقاوته. این کارها رو که بکنی به سعادت میرسی، این یک کار رو که بکنی بدبخت میشی. انبیا را بدین عالم فرستاد و جمله اعمال و ثمرات همه حرکات ایشان را معلوم کرد. پس گفت یا ایها المدثر قم فان رخت خوابت پرت کن اون طرف، نمیخواییم تاش بزن بزو کنار، هرچه ارزش داری. اگه مثل این پتوهای ما نو و مثلا قشنگ و ایناس و کثیف نباید بشه، نه تا کن تو بخچه بنده و بزو کنار. تخت مخت که نداشت بیچاره، رو زمین میخوابید. خب اگر هم همین خاکمالی ایناس که پرتش کن کنار اتاق، بدو بیرون، انذار بده. چی انذار بده؟ شر و ناس. خب اینو وسط میگه ها، اینجا وسط خیلی جالبه، میگه شر و ناس من اکل وحده، بدترین مردم کسی که تنها بخوره. اینا رو که به تو دادیم پیغمبر، نمیخوای مردم ابلاغ کنی، تنها میخوای بخوری؟ پاشو به همه بگو بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن آنچه که از پروردگارت بر تو نازل شد. و چون فرستادن انبیا به خلق مقتضای کمال کرم بود، در قرآن گفت لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم، تا چه کند؟ بر همه مؤمنان منت گذاشته که رسول فرستاد. برای چی؟ یتلو علیهم آیاته، احوال آخرت همه بیان کند و شرح طاعات و معاصی به تمام بدهد. اول از آخرت، اول از آخرت شروع کند و آن را محرم و محظور کند و این را واجب کند. مبشرین ای به سعاده، بشارت بدهند به نیکبختی. و منذرین ای بالاجتناب عن شقاوه، و انذار بدهند و راه دوری از بدبختی و شقاوت را نشان دهند. و انبیا را خود برای این دو کار فرستادند، یعنی چی؟ بشارت و انذار. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. یزکیهم، آن بود که جواره، تو وضویتون هست گفتم وضو باید به این معنا باشه که وقتی آب میریزی به صورت، چشم هاتون میشوری، دهانتون میشوری، از همه چیز، از همه گناهان من دارم خودم رو تطهیر میکنم، دستم رو از خیانت، دزدی، کجروی، ظلم، تعدی دارم پاک میکنم، میشوره. اینم همین حرف رو میزنه. ببینید، یزکیه من بود که جواره، اول جواره، و دلهای آدمیان را از خبائث و معاصی و رذایل و صفات ذمیمه پاک کند که همه راه شقاوت آخرت است. تو آخرت بدبختی از این هاست، ای پاک نشود. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آن است که همه طاعات و اوصاف حمیده را بیان کند تا عموم عالمیان بدانند و کسب کنند که راه سعادت است. اگر انبیا را به خلق فرستادن نکرم بود، پس من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا چرا بود؟ منت جز در نعمت نبود، چون منت خودش معنای نعمت ها. اما من الله علی المؤمنین، کافران را از آن چه سود؟ و اما الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. برای همین برای اونها این نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما ابو جهل را گوهر به خلل بود، اون گوهرش دارای خلل شده بود، اصالت انسانیش، اون فطرتش بهش خلل وارد شده بود. مصطفی در حق همه عالم رحمت آمد و در حق آن مخذول سبب لعنت بود. ندیدی که آفتاب همه راحت عالمیان است؟ اما اگر بر گلخنی تابد روایح کریهه پیدا شود. گلخن کجاست؟ حمام‌های قدیم یک مخزن خیلی بزرگ داشت که میگه حمام شیخ هم میگفتن از همون مخزن سوختگیری میکنه، خب که این فاضلاب ها میمد توش. بعد کشاورز ها خاکستر و خاک و اینها از خانه ها و اینها جمع آوری میکردن می آوردن می ریختن توی این فاضلاب، بعد کود درست می کردن می بردن. این گلخن وقتی آفتاب می خورد گاز مثلا بوتان میگن، نمیدونم چی، ساعت ازش بلند می شد که شیخ بهایی اومده بود روی این حمام شیخ رو من دیده بودم، نصف سقف زده بود. بعد این می رفت تو اونجا، می رفت زیر اون به اصطلاح خزینه حمام، اونجا یه شم بود، با اون شم روشن میشد و گاز، مثل همین شم اگه گاز که هست که تا باز میکنی روشن میشه، یه باد میزد یه دفعه گر میکشید این گاز هم میسوخت، دوباره اون شمه بودش دوباره. بعد میگه این وقتی آفتاب بهش بخوره، این آفتابی که راحت جان همه هست، از اونجا بوی تعفن بلند میکنه. پس همون وحی وقتی آمد، اون وقت بوی تعفن ابو جهل و ابو لهب بلند شد که حالا معلوم شد اینا کیه. اما آفتاب محک بود هر کسی را، به نقد روزگار خود بینا گرداند مصطفی. نقد میدونید که اون عیاریست که به اصطلاح یا سنجشیست که باش عیار طلا رو تعیین میکنن. میگن وقت هر کسی رو به این نقد میزنن، یعنی این نقد رو میارن، این سنجش رو، دستگاه رو میارن و تعیین میکنن میزان شقاوت یا سعادت او را. پس این نقد کتاب خداست و هدایت الهی. باز میخونم همون جمله رو. اما آفتاب محک بود هر کسی را، به نقد روزگار خود بینا گرداند مصطفی صلی الله علیه و سلم رحمت همه عالمیان بود، اما در حق بوجهل سبب آن بود که کمال شقاوت گوهر او از او پیدا شد. چه اگر مصطفی به روزگار بوجهل نبودی، آن مسکین بدین شقاوت نرسیدی. چه سود ای عزیز که گوش نداری؟ با شما میگم، من نیستم، اون با شما داره حرف میزن. چه سوده ای عزیز که گوش نداری؟ وگرنه بوجهل اکنون در عالم ملکوت، از سر تا قدم همه زبان ناطق است و از سر بدبختی خود با جناب محمدی صلی الله علیه و سلم میگوید ای نوش لبان چو زهر نابی بر من، و ای رحمت دیگران عذابی بر من، دستم نگری و دست تابی بر من، خورشید جهانی و نتابی بر من. پس کسانی که خودشون رو از سیطره نور قرآن دور می کنند، دقیقا زبان حالشون زبان ابی جهل است. اما کی ابی جهل به سخن میاد؟ وقتی که از این دنیا رفت. تا در این دنیا بود نفهمید. ای دوست، غیرت وقت است که نمیخواهد که هر نامحرمی جمال معانی بیند. ای دوست، پنهان گریم به آشکارا خندم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Oh.